بزرگتره جمع که این جلسه کشی بودن ما این بدله رو نخوریم، وقتی اون تلف داستانه این شکلی نکنیم. سلامتان ببخش.
ممنونم از شما. شما مطلبی داشتین؟ آیا صاحبی شما مطلبی دارین؟ آقا بفهم، اگه با میکروفون بفهم. ازم
حضور شما من کنم برعید.
بفهم.
سال
اول کیو؟
آقای
سایدی رو. آقای سایدی رو. چش. سال اولتون چی بود؟
الزام حجاب در خارج.
که ما توقع داریم.
آها، چش.
سلام عرض می‌کنم.
سلام.
یه
مسئله ای
اون
خواستم
بگم خدمتتون. ما بودن 10 سال پیش بودش، من یه مطلبی خوندم که یکی از مسئولین بلند پایه صهیونیست‌ها گفته بودش که ما باید تو ایران مادر خانواده رو به چالش بکشیم. یه حجمه توی شبکه‌های مبلغی، حالا چه ترکیه چه کشورهای دیگه، از سریالاشون شروع شدش و به نوعی میشه بگیم بی‌حجابی یا بی‌تفاوتی به نسبت به خیلی از ارزش‌هایی که ما الان داریم و توی این سریالاشون اینا رواج دادن که شاید برای یه سری از خانواده‌ها عادی شدش یه سری از مسائل و قبح خیلی از چیزا شکسته شدش. این حجمه فرهنگی که علیه ملت ما، علیه مذهب ما به وجود اومدهش که تهش برمیگرده به همون جایی که گفتم کشور اسرائیل و صهیونیست و خیلی های دیگه کمکشون کردن، باعث شد اون زمان مادرها روی تربیت بچه هاشون یه مقدار از نظر اعتقادی خیلی آسون‌تر بگیرن یا شل بگیرن یا بی‌تفاوت بشن به نسبت خیلی از چیزایی که ارزش بود برای ما. الان نتیجه 10 سال پیش اونا که یه سری سیاست گذاری کردن روی فرهنگ ما و هزینه های هنگفتی کردن به خاطر اینکه فرهنگ ما رو بتونن تا مقدار زیادی عوض بکنن، الان جواب داده براشون. میخوام بگم که الان شما گفتید که توی یه استخری همه شاید تو حالت طبیعی هم نبودن ولی سرود سلام فرمانده رو با هم میخوندن. اما بهتون میگم حجم یه رسانه‌ای وقتی که روی چیزی متمرکز میشه، قشر خاکستری یا مثلا میونه رو میبره به سمت خودش. الان یه سرود سلام فرمانده الان شما نگاه کن، بچه 3 ساله میخونه تا پیرمرد 80 ساله. به نظر من ما باید تلاشمون رو بیشتر بکنیم اگه میخوایم جوانمون رو برگردونیم تو زمینه‌های رسانه‌ای اجتماعی به صورت گسترده کار بکنیم، اگر نه مثلا با این شرایطی که هستش خیلی نمیتونیم نظرات رو به نفع این نوع طرز فکر برگردونیم. حالا دوست داشتم شما
ممنون از شما درد نکنم. ممنونم از همه دوستان. چند تا مطلبه که بحثش دیگه باز بشه خیلی فکر می‌کنم شاید طولانی بشه دیگه. حالا الحمدلله جمع پر انرژی و سرحالیه دیگه، ما امیدون به همین سرحال بودن دوستانه که انشالله خسته نشین. اولا که موضوع جلسه امشب اصلا بنده فیشم برای سخنی اینا نبود، من سخنی شروع کردم، نمیدونم از اول تشریف داشتید یا نه، گفتم 2-3 تا نکته از جلسه قبلی مونده بگم سخنی شروع کنم، گفتم این روایت که جلسه قبل می‌خواستم بخونم اینه. بعد دیگه سوالات دوستان و ابهامات و اینها، خب وقتی سوال هست ما تو اینم چه می‌گیم؟ نپرس، من می‌خوام بحثم رو ببرم، می‌خوام بعد ذهنیت صاف بشه. وگرنه ما اصلا یه طرح دیگه برای طرح این بحث داریم و اصلا توی دام شما نمیدونم جلسه اول و دوم تشریف نداشتین، یعنی چهره حساسی آشنا نیست برای بنده. جلسه اول همین بحث شد، بنده هم عرض کردم من تو تله این سوالات نمی‌افتم برای اینکه ما درگیرمون این چیزا نیست، و مسائلم خیلی عمیق‌تره و الان هم اساساً دعوا رو دعوای با حجاب و بی حجاب و دعوای سر حجاب نمیدونم. توی این نزاع حجاب یه بحث فرعی است، البته توی سیاست گذاری حجاب یه امر اصلی است، اینو باید اصلا تفکیک کرد. مطالب دوستان خب مطالب خیلی خوبی است، مطالب قابل استفاده است. یه چیزی بگم بعد برسیم به اون سوال اول آقای ساعدی. یه مغالطه‌ای داریم، جسارت نمیخوام بکنم، میخوام تبیین بکنم، یه مغالطه‌ای داریم تو بحث‌های مغالطات به اسم مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی. این دیدید وانتیایی که مثلا سیب زمینی میفروشن، مثلا زده سیب زمینی 5000، یه نیم کوچولون بالا که وقتی پیاده میشی، یعنی ماشینو پارک کردی پیاده شدی اینا، دیگه وقتی کسی تا اونجا رفت دیگه میخره، یه چیز میخره میاد. این اون 5000شو بزرگ نوشته، نیمشو کوچیک نوشته، هیچ کمش هم واقعی نیست، نه واقعا 5000ه نه واقعا 1 کیلوه. یک کیلوش مثلا 10000ه، یعنی اونی که واحد عدد گذاری و مخاطب میخواد 1 کیلو 10000. این با این دوتا عدد کار داره، 1 و 10000، این جفتش دروغه و جفتش هم با بزرگ نمایی و کوچک نمایی. ما خیلی با مراقب باشیم تو این دوگانه هایی که درست میکنیم گرفتار این بزرگ نمایی ها و کوچک نمایی ها نشیم. خیلی از این بزرگ نمایی ها و کوچک نمایی ها محصول یک دستی است که میخواد اینا بیشتر مد توجه قرار بگیره. نکته که دوستان گفتن نکته خیلی قشنگی بود. ببینید ما الان نزاعمون سر حجاب نیست، لااقل نزاع اسلام و غرب تا حد زیادی میتونم بگم نزاع سر حجاب نیست، ولی نزاعمون سر زنه. قطعا یکی از اون میدانهای کلیدی و اصلی که الان ما با غرب درگیری داریم، درگیری فرهنگی داریم، درگیری تمدنی هویتی داریم، درگیری سیاسی داریم، قطعا یکی از اون موضوعات جدی زنه. و میدانی که ما میتونیم غلبه بکنیم بر دشمن هم همینجاست. بنده آمار دارم، گزارش و اطلاعات دقیق دارم از دوستانی که سالها کار کردن در غرب که سیر مسلمان شدن در غرب، رشدی که داره، درصد بسیار بالایش توسط بانوانه و علت بالایی که زنها در غرب اسلام رو میارن مقایسه، نمیخوام بگم حجابه، مقایسه دیدگاهی است که اسلام به زن داره و غرب به زن داره. این از اون نکات کلیدیه. این یه برگ برنده تو دست ماست، خراب کردیم، حالا از این ابزار استفاده نکرد.
ما از کرامت زن رو مثال براتون عرض کنم، مثلا داریم هم در مورد
سلام،
هم در مورد کرامت زن داریم صحبت میکنیم، هم در مورد بحث جمعیت همون رو پیفن میکنیم، ولی خب ما لبش همون این نیست و نمیتونیم از دفاع کنیم. چرا بگیم وضعیت خوبه؟ ما بخشنامه داریم. من باز میخوام توی حسنی اسم این آدم بگارم. ما بخشنامه داریم از زمان شاه که فرح بخشنامه کرده که خانومی که بچه دار میشه بعد از اینکه از مخصی بچه دار شدنش برمیگرده بالاترین پست تشریفاتی به اون فرد داده بشه که حقوق مزایش حفظ بشه. چرا تشریفاتی رو خواهده این بره بچهش به بچهش برسه؟ ما الان تو حکمرانی فعلیمون سیستم جوریه که معاون وزیر وقتی میره بعد از مخصی زایمان برمیگرده میاد میشه کارشناس دونپایه اون سیستم. این رو ما باید قبول کنیم، همین نقطه چالش که شما میگید که حالا شما میفرمایید شاید حالا یه سری قبول داشته باشن چالش ما همین جاست یا نه، ما چیکار کردیم؟
نه چالش ما اینو یکی
از شما آمارای خارج رو میفرمایید
بزرگ نمایی کوچک نمایی
اومدن به اسلام سر جای خود درسته، ما داخل چه وضعیتی داریم؟ داخل وضعیتون خراب بودین بپذیریم. ما کرامت زن الان در سیستم داریمون آیا این هستش که وقتی ما میگیم از این طرف برید برو مثلا نسل شیعه رو شما مثلا افزایش بده، کمک کن، فلان کن، بعد نظامات اداریمون چه شکلیه؟ نظامات اداریمون متاسفانه نه نظامات اداری وجود دارد، نظامات اداری مخالف این هست، کرامتی برای زن قائل نیست. اگر این خانم که الان کف خیون داره به این توده میپیونده به خاطر اینکه این سیستم رو داره میبینه و ما بپذیریم. اگر ما همچنان بگیم وضعیت درسته و ما درست رفتیم، خطای بدترین خطاست به نظر
من. نسبت به
اشتباه رفتیم اینو اعتراف کنیم مثلا اشتباه رفتیم.
نسبت به تک تک جملات شما حرف دارم آخه، نسبت به تک تکش
یعنی
شما بزرگوارید، حتی تحمل هم کردید، ما لذت میبریم از اینکه میبینیم یه جوان دانشمند با سواد با اطلاعات میشینه اینجا. نه آدم واقعا خوشش میاد وقتی میبینه کسی تحلیلی داره، حرفی داره، نگاهی داره نسبت به مسائل، استدلال داره برای حرفش، اینا خیلی جذابه، خیلی قشنگ. ولی بنده نسبت به تک تک جملاتی که میفرمایید حرف دارم. این عزیزمون یه جلسه 5 دقیقه صحبت کرد، ما الان اون 5 دقیقه رو 2 تا 3 ساعت روش بحث کردیم. یک کلمه گفتم، یک کلمه رو 1 ساعت تحلیل کردیم. برای اینکه این کلمات باید شفاف بشه. مثلا الان وضعیت ما فلان است، این خیلی مبهمه، موضوع محمولش باید معلوم بشه. یا مثلا علت فلان قضیه فلان است، این نیاز به اثبات داره، این جملات تک تکش نیاز به اثبات داره. لذا وارد این فضا اگه نشیم من مشکل ندارم، ولی اون شاید 6 7 ساعت طول بکشه که بخوام جمله به جمله بحث بکنیم. این قالب کلی بحث رو اگر روش بریم جلو که بعد برسیم به سوال های ساعدی، میخوام عرض بکنم که غرب تو این زمینه پاشنه آشیلش زنه و دقیقاً هم میدونه که نقطه قوت اسلام تو همین دعوا زنه و به یه نحوی داره همین اهرم از دشمن از دست دشمنش میگیره، یا با خراب کردن زن مسلمان آلوده کردنش. میگن البلیت و اذا امت تابت، وقتی همه بیماری داشتن دیگه گوارا میشه همه مثل زن غربی بشن، یا اگر مثل زن غربی نمیشن یه جوری کدگذاری بشه که شما جرأت نکنی از این مدل و سیستمی که داری و اون جایگاهی که زن خودت توی جامعه داره دفاع بکنی. این البته به این معنا نیستش، ببین این مسائل چند بعدیه، به این معنا نیست که الان یعنی تک تک زنهای ما در جایگاه بسیار خوبی هستن، در تراز عالی هستن، از جهت سواد، از جهت فرهنگ، از جهت اعتقادات، از جهت رفتار، از جهت فکر، نه. این یک مسئله است. یه مسئله دیگه اینه که توی تراز بندی اولویت دادن و ضریب دهی به این مسئله واقعا این مسئله حاشیه و فرعی است که وقتمون رو تلف نکنیم تو این جلسه بشیم دم دینو صحبت بکنیم. ما اگر قراره عملیاتی نگاه بکنیم، اگر قراره که بشینیم ببینیم که الان چیا داریم، از کجاها داریم میخوریم، کجاها میتونیم حمله بکنیم، پاتک بزنیم، یکی از ارکان کلیدی که تو این نزاع دست ماست قضیه زنه. حالا من این شبها این جلسات ارجاع به سخنان رهبری تا حالا ندادم، بنا نداشتم اسم ایشون رو بیارم، می‌خواستم باشه حالا صحبت‌های دیگه‌مون رو بکنیم بعد به ایشون برسیم. دو سه تا صحبت از ایشون هست. یکیش این سال 84 روز میلاد حضرت زهرا فرمودن تمدن غرب به خاطر نگاهی که به زن دارد نابود خواهد شد. سخنرانی سال 84 ایشون فرمود علت نابودی غرب جایگاه زن در غرب، یعنی از حیث اقتصاد نابود نمیشه، از حیث سیاست هم نابود نمیشه، از حیث جایگاه زن نابود میشه. این سخنرانی چندین بار دیگه ایشون فرموده ما در مسئله زن نسبت به غربی ها پاسخ نداریم، ما سوال و چالش داریم، ما غرب رو به چالش میکشیم. این اولین سخنرانیه که ایشون تو نیویورک سال 66 وقتی رفت به عنوان رئیس جمهور، حالا نمیدونم قبلش ایشون رفته بود یا نه، فکر میکنم سخنرانی سال 66 ایشون تو نیویورک، این مطلبی که اونجا میفرماید توی گفتگوها با خبرگزاری ها ایشون همین رو تاکید کرده، هم اونجا هم بعدا تو سخنرانی مختلف که کرد. این یه اهرم جدیه، یه به قول این قماربازا یه آس دست ما که میتونیم به چالش بکشیم، ولی طرحش اول باید بشناسیم، ابعاد قضیه رو بشیم تحلیل بکنیم، بعد بدونیم از این فرصت چه شکلی استفاده بکنیم و همین فرصت چه شکلی داره به آسیب تبدیل میشه. یعنی زن یکی از ارکان انقلاب ماست. مرحوم آیت الله حائری شیرازی فرموده بود که به من گفتن جبهه ها تعداد رزمندش کم شده، این سخنرانی معروفی از ایشون، رزمنده کم شده، به ایشون گفتم بگی تو روزه های زنونه اعلام بکنن رزمنده جبهه ها کم شده، حالا ظاهرا فقط شیراز بوده نمیدونم جای دیگه هم بوده نه. ایشون میگفت بیش از حد ظرفیت نیرو اعزام شده یک هفته. این شبکه اطلاع رسانی نسانیوز خانوم ها تو روزه های زنونه قوغا میکنه، اصلا انقلاب یه پایه جدیش خانوم ها، اصلا در این شکی نیست. کدوم زن؟ این زن رو دارن خراب میکنن، این زنه قراره این زن نباشه، باید عوض بشه. این ما باید بشنسیم
جواب ببخش. الان گفتمان امروزی ها در هشتادوی ها متفاوته با زمان دهه شصت بودن، اونا اصلا کرامت رو معنای چیز دیگه ای تعریف کنن.
ما یه بحث دیگری داشتیم توی جلسات قبلی که اصلا بنده بارها اینو گفتم من اگه بخوام جلسات رو با رفقا گفتگو بکنم نمیام از این نقاط شروع بکنم، ولی چون جمع اون جمع هیئتی و رفقایی هم که بیشتر چالش داشتن بچه هیئتی ها بودن و با قرآن نهج البلاغه سوالشون رو طرح کردن، گفتیم بیام سراغ قرآن نهج البلاغه. و یکی از اون عزیزان گفتش که آقا این امیرالمومنین نامه مالک رو خوب گفت، کجاش بحث زنه؟ به این مناسبت ما اومدیم گفتم نامه 31 هم بخون، روایت دیگه امیرالمومنین هم بخون ببینیم مسئله زن در کلام امیرالمومنین.
گفتم حجاب
یکی من اینو قبول دارم
هست که الان داره
قبول دارم تو همون پاسخ به عزیزمون هم عرض کردم که اگر ما توی وضعیت فورس ماژور مشغول بشیم، همین این عبارت بنده بود که پرداختن به این موضوع تو یک فضایی که ما الان 1001 کار جدی‌تر محکم‌تری داریم، پرداختن به قضیه حجاب تو این فضا نابخردانه است. ولی تو فضای سیاست گذاری ما نمیتونیم اینو ببینیم. گاهی مثلا نمیخوام شما رو عرض بکنم، تو فضای کلانمون برای خیلی از آدمای مذهبی اصلا میگه آبی بحث حجاب دیگه چیکار داری؟ خب خیلی حرف غلطیه. میگه الان بحث حالا یا به بهانه مختلف، یا میگه الان نظام مهمه داره سقوط میکنه، یا میگه بحث اقتصاد مهمه، یا فلان مسئله مهمه، یه جوری داره توی دوگانه قرار میده. خب برای چی اصلا این دوگانه از کجا در اومده؟ بله یه وقت هست بنده دارم نماز میخونم یکی داره غرق میشه، اصطلاحاً علما میگن تزاحم. بله من الان 2 دقیقه وقت دارم، تو این 2 دقیقه یا باید یکی از مرگ نجات بدم یا نماز بخونم. چه معلومه که نجات غریق اولویت داره. یه وقت احتمال میدم یه جایی در مجموع نجات دادن یک غریقی اولویت داره، یعنی من میگم نستم نماز بخونم، میخوام الله اکبر بگم، آقا بالاخره ممکن بالاخره نماز خوندن مهمتره یا نجات دادن غریق؟ بله نجات دادن غریق مهمتره. الان مگه من توی مسئله گیرم؟
جو الان داره قرد میشه، مثالی که میفرمون نه الان ما در حالت دیدن غرق شدن اون آدم هست، یعنی احتمال نیست
با تو
داریم جو بیرسه
غرق
بشه.
حالا من این
سوال هم بچه هیتی هایی داریم که چرف کردن و مکافات داریم.
بله میدونم
ما دوستی داشتیم که
به آخون داریم چپ کرد. امروز رفقا میگفتن بعضی از مدارس خیلی معروفه حوزه علمی تهران، میگم معلم بسیار از این طلبه‌هامو دچار مشکل شدن نسبت به انقلاب و اینا.
من اسم اونجا با تو این شرایط اصلا نبود چیزی دفاع کرد، چون زیاد چیزی برای دفاع وجود نداره. بزرگواری بود متوجه 88 و 98، من 88 کمک بچه‌های بسیج بودم تو خیابون، 98 تو خونه نشستم گفتم میرم یه اتفاقی میفته برای بچه‌م، 401 همراه این جریان بودم به خاطر اینکه اصلا به بچه‌م فکر نکردم. بدل آجا ما چیزی قابل زیاد چیزی قابل دفاعی نداره و نباید دفاع کنیم. دفاع بی خودی به نظرم اشتباه هستش.
من نسبت به همین جملات نسبت تک تکش حرف دارم.
شما میگید کرامت زن، ولی کرامت زن الان تو جمهوری اسلامی چقدره؟ خانم که سرپرست خانه داره، دغدغه‌اش نمیدونم نون شب بچه‌هاشو داره، داره خرج زندگی بچه‌هاشو میبره، داره گریه میکنه میگه آقا من واسه لخت شدن بیرون نیومدم، واسه این اومدم که بتونم معیشت بچه‌مو درست بکنم، بتونم بچه‌مو شکمشو سیر بکنم. این کجا کرامت جمهوری اسلامی که هیچ جوری نمیتونه پاسخگوی خانواده‌اش باشه؟ چه جوری کرامت زن، کرامت زن اون موقع است که نخواد نمیدونم جیگرش رو در بیاره بوده بچهش بذاره، نتونه نمیدونم خواسته بچهش رو نتونه انجام بده، اون موقع میشه کرامت زن. زنی که هیچ جوری دیده نمیشه، هیچ جوری اون چیزی که میخواد از کف جامعه واسه بچهش بیاره وقتی نتونه پاسخ باشه باید چی کار کنه؟
الان باید جواب بدم نو؟
نه باید از حالومیت ما بدم
نه خون که زن
حجاب، زن حجاب، زن حجاب، زن حجاب، زن خیلی چیزای بالاتر داره، مادر بودنشه که حرف اول میزنه.
این هی میگید مخاطرش کیه؟ منم؟
میگن مهسا امینی نمیدونم یه خود
همه کیه
بازونه بیزار بوده، مهسا امینی به خاطر لباسش ال شده بل شده. خب ببینید شما نباید اینقدر تذکر بدید به یه زن، زن اگر قرار بوده خودشو بپوشونه میپوشونه، نخواد بپوشونه هم نمیپوشونه. نه هر چیز شخصیه، هر چیز شخصیه، خودش تو اونو درد
کنه. نه ساعت پایانی جلسه ما به ساعت و خمسه تازه گرم میشه. جلسه خوبی الان بود، یه های مسئله اومد بیرون بعد 2 ساعت گفتگو. بله جان این آقا مجید اونم مطلبشون بگیر. آقا مجید
آقا میسن اصل داستان بریم و خواهر رحس رو نگاه کنیم، ریشه رو بریم، سر ما رو
بکنیم.
الان بحث رسانه است و جیدیم، تو رسانه خیلی باخته. آجا تو جنگ تعمیلی تردگاز صدام داشت می اومد، شهید باقری و یک شهاده دیگه گفتن خاکریز بزن، بولوزر لودر امناد خاکریز زدن دیگه، برای جنگ با هم یه خاکریز زدن. الان ما تو داستان رسانه هیچ خاکریزی نداریم، و تو نه حالا نمیم هیچی ندارم، خدای دو سه تا کار میکنم. همین اینستاگرام که شما میفهمید، این اینستاگرام که اینا نیومدن اولش یه چیزی درست کنن که این اینستاگرام بالا نیاد. الان همه میگن کاسبی ما تو اینستاگرام مثلا فلانشو برمش و چیزای دیگه. الان خب این تو وقتی که تو اون صداسیمامون که اگه کمک به اونور نکنه باید کلامون رو بندازیم بالا. این هم از صداسیما، حالا جای دیگه که خودتون ببینید. این هم که حالا خیلی، حالا من خودم حاجی خیلی فیلم نگاه میکنم، حالا خانم شو چیه سریال و فیلم خیلی میبینم. حاجی سریال میسازه انقدر قشنگ توجیه میکنه همه چیز رو توی شما از سیاست بگیر نمیدونم حسده ی ایران رو بگیر، اینقدر قشنگ توجیه میکنه برات لذت ببری. یعنی کسی که مایی که بیارا زده ما داریم میدونم، ما میگیم دمگم چی ساخته با ما اون وقتی چی؟ همینجوری برکلی تحت گاز داره میاد، هیچ خاکریزی نداریم.
مطالب البته نسبت به بعضی جملات مطالبی دارم، ولی روی کردتون رو خیلی همگرا هستم با شما در این روی کرد. کلن حالا نه اینکه با بقیه دوستان همگرا نباشم، ولی نمیدونم چجوری که شما صحبت کنم خستگیم در میره. یعنی کلن یه کیف خاصی میکنم من. معمولا هم 10 دقیقه پایانی شما میاد تو بحث یه کمکی به ما میرسونی. خدا حفظت کنه ان شاء الله. مطالب دوستانم قبولن. ببینید این مطالب حاصل درده، مطلب حاصل درده. اولا مطلبی که حاصل درده باید رفت درد و پانسمان کرد. یعنی نمیشه به کسی که داره درد میکشه، درد داره و داد میکشه، بشینیم بگیم نه ببین عزیزم بذار من برات بگم که این اونطور میشه. جای گفتگوی منطقی درد داره. ما هر کدوممون توی یک زوایایی تو زندگی، حالا یا فضای خانوادگیمونه یا فضای جامعهمونه، حتی از جهت حکومت، مشکلاتی به همون وارد شده، دردهایی داریم، زخمایی داریم و دردمون اومده، میخوام یه جایی داد بزنیم. بنده گوش شنوا دارم نسبت به این دادها انشالله و میشینم گوش میدم. یه وقت میخوایم با هم همدردی کنیم، ما به کرات میان پیش ما میشینن فقط درد دل میکنه، ما هم گوش میدیم. همین امروز یه عزیزی شاید 5 دقیقه شاید 10 دقیقه یه رو فقط صحبتی بود، فقط گریه میکرد، ما هم گوش میکنم، همین که دارم به تو میگم آروم میشم. همین گفتنش خیلی، مشکلات با همین شنیدن حل میشه. همینی که فقط این درده یه جایی گفته بشه، دادخواهی بشه اصطلاحا، این یه بحثه. یه وقتی دیگه میخوام بیایم یه طراحی داشته باشیم، ببینیم وظیفمون چیه. میدانی که الان توش هستیم، دو جبههی که هستند کیان، چیان، سر چی با هم درگیرن، چیا دارن، چیا ندارن، از کجاها به هم میتونن آسیب بزنن، ما توی میدون کجای کاریم، این طرفیم اون طرفیم، چجور میتونیم تشخیص بدیم این طرف رو از اون طرف، چجور میتونیم تشخیص بدیم این طرفیم یا اون طرفیم. اینا بحثاتی که بنده میخواستم شروع کنم امشب.
و چی میخوایم؟
که بنده میخواستم آیه من یک فر به طاغوت و یامن بالله رو بحث بکنم. همه فیشایم که اینجا دارم تقریبا 100 صفحه فیش امشب آوردم، شاید بیشتر، میخواستم اینا رو بگم. میدونستم که بهش هم نمیرسم، یه مقدارش میخواستم هیچیشو نگفتم، هیچ طرح مسئله کردم از جلسه قبل که لال میشدم یکاش نمیگفتم، بدبخت کردم خودم، اصلا نمیخواستم بگم، گفتم این روایت رو فقط بخونم که بخوام ردشم نمونه، حیف اینجا. همین گفتیم دیگه، افتادیم توش. حالا آیه ساعدی مطلبی که دارن اونم با همین مکانیزم پاسخ ما همینه. ببینید بله، هر جایی قانونش باید مراعات بشه، اینه که ما به هم نمیزنیم، ولی بحث ما اینه که قانون حق یا قانون باطل، ایمان به الله یا کفر یا ایمان به طاغوت، قانون نظام الهی یا قانون نظام طاغوتی. البته در هم حکومت طاغوتیش هم خیلی وقتا کس در زندگی میکنه مأمور به مراعات احکام و قانون و فلان و اینها، که بحث مفصل داره نمیخوام بهش بپردازم، ولی مسائل رو نباید با هم مشتبه کرد. ببینید دو تا بحثه، یکی به دستور طاغوت دستور داده که حجاب بردارند، یکی به دستور خدا دستور داده که حجاب بگذارند. البته ما دعوامون سر این نیست، خلط نشه مسئله، ما الان نیومدیم اینجا بشینیم در مورد اینها با هم به نتیجه برسیم و مثلا مسئله جمعمون این نیست که اینو حل کنیم تمام بشه بگیم خب الحمدلله چه جلسه خوبی بود، یکی از شبهات بزرگ زندگیمون حل شد. من متعب اصلا زندگی من تقسیم میشه قبل جلسه و بعد این جلسه، اصلا بعد اون جلسه ببخشید شما هی دستونم باز عذر میخوام، ما مسئله اون این نیست تو این جلسه، ولی توی اون پارادایمی که داریم با هم بحث میکنیم یکی از اون مؤلفه ها اینه قطعا. اون مؤلفه کلی، اون پارادایم کلی رو اگه بخوایم بحث بکنیم اساسا در مورد ولایت الله و ولایت طاغوت، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. ما بحث اصلی همین آیه است و آیه قبلش قد تبین الرشد من الغی. ما در مورد رشد و غی می‌خوایم بحث کنیم، ایمان به خدا و کفر به طاغوت، یا ایمان به خدا و ایمان به طاغوت. خود بحث طاغوتی که بحث عجیب غریبه در قرآن که وقتی واردش بشیم، که بنده دوستان درخواست دارم حوصله کنید، از این جلسه که نرسیدیم از جلسه بعد انشالله با یه حوصله‌ای وارد این بحث بشیم، یه کمی حوصله میطلبه، هم حوصله از جهتی که تو جلسه حوصله کنیم و جهتی اینکه تعداد جلسات چه حوصله کنیم، شاید مثلا 20 جلسه طول بکشه، ولی به نکات عجیب و غریبی میرسیم. اون چیزهایی که شما رو به درد آورده که احساس میکنید ما الان تفاهم بین نسلی نداریم، من دهه 60 حرفمو دهه 80 نمیفهمه، اون دهه 80 حرفشو من نمیفهمم، یه بخش از مسائل رو این گفتمانی که میخوام عرض بکنم بر اساس قرآن کامل میپوشونه و حل میکنه. بنده اینا رو تجربه کردم، ما کم با نسل نو در ارتباط نبودیم، با نوجوونش، با جوونش، با دانشجوش، سنین مختلف، با نوجوون 14-15 ساله. این ادبیات، ادبیات فطرته، ما باید برگردیم به ادبیات فطرت. همون نکته که گفتن ما توی زمین سوخته‌ای داریم، توی جنگ رسانه‌ای که مبتنی بر غریزه و شهوت داره بمبارون میکنه و جذابه، جاذبه بسیار بالایی داره، من میخوام بیام روبروی وایستم، خب معلومه که حذف میشم، این میدان، میدان درگیر ما نیست. یه چیزی ساسیمانکن میسازه، بعد ور میداره یه زن خراب مشهور جهانی رو که کثافت از این آدم میباره، ور میداره میاره تو این کلیپ و اون پیام میفرسته برای نوجوانای ایرانی و همه نوجوانای ایرانی، حالا همه نه، همه به نحو غالب اینو میشناسن و بهش علاقه دارن و پیام او رو دریافت میکنن. این بسترهایی داره، این ولی یه روز و دو روز نیست، این 100 سال 200 سال تو این کار شده، این کمپانیای پر مال امروز و دیروز نیست، اینا بعضیش 100 ساله داره کار میکنه. این اون از وقتی که پلی بوی بود و بعد جلوتر اومد و کمپانی هایی که الان هست و کارهایی که دارن میکنن، ثروتی که دارن، تولیداتی که دارن. خب بعد شما یه جوونی دارید تو این فضا، وله هر نظامی، اگر بنده تمثیل کردم دور از ساحت حاج قاسم، گفتم شما فرض کنید مثلا رئیس جمهور، نخست وزیر، اونجا نخست وزیر، نخست وزیر انگلیس 8 سال قاسم سلیمانی بود، چی میشه؟
حداقل
6 تا نمیخوردی. خیلی والله. شما هم چی وزنی داری که 20 سال میرفته انگلیس میومده هیچ کی نمیدونه چی میره. طرفو میبرن زندان، شکایت گفته دزنانی جاسوس بوده. شکایت میکنن، تبرئه میشه میاد بیرون. تبرئه میشه میاد بیرون، یعنی اثبات میکنه جاسوس بوده. 8 سال رئیس جمهور بوده. حالا من دارم این بحث مفصل دارم، این قوت حکومته، این قوت حکومته. آره، اگر خوبیش اینه که همه میدونن آدم حکومت نبوده. آره، خدا حفظتون کنه. یه کتابی دارم اینجا، کتابایی که همه بارکش کردیم من براتون بخونم، دو جلد 700,000 تومان. ما با تخفیف 600 خورده خریدیم. عرض کنم خدمتتون که کتاب فوق‌العاده‌ای است. حالا دیگه شما بحث اینجا بردید، نمیخواستم بگم سیرنامه امیرالمومنین از آقای علی کورانی عاملی، کتاب بی‌نظیری است. بله بله، آقای کورانی اصل ظهور، دو جلده. حالا جلد دوشو دیگه نیاوردم، فقط جلد یکشو، عناوینشو براتون بعضیاشو میخونم فقط. بله، فارسی، ترجمه فارسی. گرونه، دلم نمیاد بگم بخرید، 600 تومان میخوام بدین کتاب بخرید، اهدا کنی. عناوینش خیلی جالبه، یعنی اصلا آدم فقط دوست داره بشینه کتابو بخونه. میخوام یکم مسئله برای شما حل بشه. یکم یه خیلی حل نمیشه ها. من اونجا بحث مفصل دارم در دایره روحانی اون دیگه. حالا شما دردتون اومد منم دردم اومد گفتم بذار منم داد خودمو بزنم. ببینید علی عناوین ببینید. حالا جلد یکیش اینه. از ولادت تا ایفای نقش در فتوحات. یه فصلش علی قهرمان نبرد احزاب. علی قهرمان نبرد بنی قریظه. علی قهرمان نبرد بنی مصطلق. علی قهرمان نبرد حدیبیه. علی فاتح قلعه های خیبر. علی در فتح مکه. علی به تنهایی پیروزی را در نبرد حنین رقم زد. اینا هر کدوم یه فصلیه که 40 صفحه 50 صفحه 60 صفحه بحث کرد. علی فتح یمن را کامل کرد. علی پیامبر علی را در نبرد تبوک به جای خود در مدینه گماشت. بعد میاد جلوتر قدیر. بعد علی در بیماری رسول خدا و شهادتش، شهادت پیامبر. حالا عنوان‌ها از اینجا به بعد داشته باشید. علی از فروپاشی حکومت در دوران خلافت ابوبکر پیشگیری میکنه. بعدی علی برای رویارویی با حرکت طلیحه و مسیلمه برمیخیزد، دشمنان حکومت ابوبکر و عمر. شاگردان علی فرماندهان نبرد یمامه، همه اینا جنگایی است که مال عمر ابوبکر. علی از سردنگونی حکومت در روزگار عمر پیشگیری کرد. فاتح خیبر، فاتح فلان، فاتح فلان، الان فقط چسبیده که اینا سقوط نکنه. و همینطور میفهمد که بحث میکنه و جلد بعدیش خیلی قشنگه که من نیاوردم، که اونجا در تک تک حکومت ها بحث میکنه چه دفاع ها و کمک هایی رسون به ابوبکر، عمر و عثمان. هر کمه شاید 20 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه، 60 صفحه بحث میکنه. یعنی یه وقت هست شما تو همچین فضایی هستی، اینجا باید از عثمان هم دفاع کنی. این الان اینی که بعد پیغمبر ابوبکر حاکم شده، یعنی ضعف چیه؟ ضعف حکومت، ضعف پیغمبر، ضعف امیرالمومنین، ضعف کی الان اینجا؟ این ضعف یا قوته؟ اینا باید بهش بحث بشه، تحلیل بشه. از یه طرف میگن مرگ بر دیکتاتور، از یه طرف میگن چرا اینو بیرونش نکرد. اگه دیکتاتوره، این دیکتاتور کسی که میاره میبره هیچ کی نمیتونه نطق بکشه. بعد توقع داری که چرا مثلا استیزایش نکردی؟ ببین از کسی از دیکتاتور توقع استیزا نداره. چجوره که هم مظلومه هم دیکتاتوره؟ یا مظلوم که چرس کنم، بعضی میگن ضعیفه، یا تعابیر دیگه که الان نمیخوام استفاده بکنم.
هر دو رو قبول
ندارم، نم دیکتاتور و نه فلانو. یعنی چی؟ خب اینو ما جلسه قبل صحبت کردیم، از کار خودشونه رو. این منطق خیلی منطق جوابگوی بود.
ما این نظام رو قبول نداریم که
رئیسش رو
قبول داشته باشیم تا
رئیسش رو
قبول
داشته باشیم. بله، من اونجا بحث مفصل دارم. شما هر جمله که
میگید
میدونم. بله، اینا یه سری مبانی داره. بله، اینا یه سری پیشفرض داره که در مورد پیشفرض صحبت بشه، و یه سری علت داره که در مورد علت ها باید صحبت بشه. دو تاست. خدا حفظتون کنه. حالا به این معنی است که منم بلدم، ولی بله بله، من دوستم تو همینا صحبت بکنیم، ولی با یه چینشی. اینا یه چینشی میخواد، به قول غربی‌ها یه کانتکسی میخواد. کانتکسش باید اول بشینه تو اون پارادایم، تو اون کانتکس باید طرح بحث بشه. وگرنه الان بنده میگم مثلا پرهیز داشتم اسماعیل روحانی بیارم، چون میدونستم همین واکنشا رو. یعنی واکنشا نسبت به ایشون دو طیفی است که یا تنده که چرا اعدامش نمی کنن، یا اینکه آدم نظامه، چیزی اون بینا بینا نداریم. یعنی الان دو تا واکنش بهشون اینه. خب تو این فضای تقابلی این شکلی نمیشه الان من بشنم تبیین بکنم که این آدم از کجا اومده، چرا اومده. ولی چیزای واضحی ما داریم. اگه قرار دیکتاتوری باشه و آدم حکومت باشه، حکومت اینو آورده. ببین یه چیزا رو بعد ما به عنوان بدیهیات بپذیریم، رو اونا بحث بکنیم. اینا بحث مهمی است. آقای خامنه ای میاد میگه که آقا من اگه برجام رو اونا پاره کردم ما آتیش بزنیم. این بابا برمیگه میگه مگه منقله؟ مثلا تیکه به منقل و بافور و اینا که مثلا بندازیم مثلا آتیش بزنیم. رهبری بعدش میاد میگه که من یه وقتی گفتم که آتیش میزنیم، دیگه اون تعبیر به کار نمیبرم. چرا اینجوری میشه؟ خب میگه این ضعف رهبری است. باشه، ضعف رهبری، پس دیکتاتور نیست، پس آدم نظام نیست، پس مجری سیاست های نظام. این خیلی مهمه. شما اگه همینو قبول کنیم از توش خیلی چیز در میاری. یه نمونه، یه فکت جدی واقعیه دیگه. یا آخر آدم سیستمی، آدم سیستم نیست. اگه آدم سیستمی که باید دهنشو برون پشت جر بدن، آدم سیستم باید بیاد بگه رهبری که آتیش میزنیم من اصلا بنزینشو من میدم. یعنی اگه آدم سیستم، آقا یه تصور بعد آدم سیستم داشته باشه. آقا من یادم رفت سوال شما جواب دادم، ببخشید الان یادم اومد.
من تو اصلا اولام میام که بچه‌ای هستی. حالا شما سوال کردن خودتون خوبه. شما تو صحبتتون گفتیم اصلا اینکه بی حجابه مشکل داره، کسی هم هست که با حجابه مشکل نداره. این مبحثی که صحبتش میشه، حالا انقلاب ما انقلاب خدا بود، اصلا دیگه شش دفعه از مصطفی بود. بعضی دوستان که دارن چرا کار به اینجوری کشته، اصلا بحث حجاب نیست. و هر کسی نگاه کنی ببین، اگه من مادر خودم عکسای زمان شاه هست که توی مدرسه‌شون چادر داشت، نه رسانه‌ای بود نه چیزی. زمان رضا شاه کسایی بودن که 10 سال تو خونه‌هاشون موندن ولی نمی‌آدن بیرون، چون دیگه رسانه بود. غلط و درست همه میدونن. اصلا هم بی حجابی دلیل بر شهرت نیست. ریشه کجاست که کار به اینجا کشیده؟ نماز شب خون داریم، الان همکار من هست که دخترش نمی‌تونه بگیره. هر روز نماز شب خون هم جلو بچه شد که اتاقی اون نمیتونی بگیره. چرا کار به اینجا کشه؟ اصلا دلیل این کار رنجش هاست. من امروز با پدرم لج میکنم، دقیقا اون چیزی که اون دوست نداره رو من انجام میدم. اگه چیز دیگه بود که اونو من عصبانی بکنم اون کار انجام میدادم. ریشه به خاطر رنجشه، یعنی دلیل هیچ چیز دیگه ای نیست. کار به ریشه برای اقتصاد میخوره و کارهای درست و غلطی که از سیاستهای خودمون انجام داری کار به اینجا کشید. من حرفم اینه که این یک بیماریه. خب طرف مستقیش رو هم میگه اصلا میخوام جوی باشم، یه ابزاری شده برای اون و ابزار دقیقا دوستمون درست کنه. و اصلا کل مکتب ما هم حرف همینه، مهمترین قسمت کانون خانواده است
اصلا.
و مرکز کانون خانواده مادره
آفر.
و ستون، اصلا ستون همه چیه. بدن هم میره از آلازو به این حرف زدم و دقیقا درست گرفتم، درست هم دارم میزنم، از این گفتم ضربه خورد. هیچ کاری هم کار به اینجا رسیده. شما حالا خودتون بزرگوارید میدونید، تمام بچه همینجا این بچه دولا میدونید. تمام زمان رضا شاه، زمان شاه چهارشنبه کلاس مکتب و اخلاق بود اینجا پر از خود دارالمؤمنین خراسان گرفته تا شهدا، پر از کلاس حاج اسماعیل دیلومی شاه بود. الان کجاست درس اخلاق؟ کم کار کردی، کم کار گذاشتی و کار به اینجا رسید.
ممنونم از شما. اینم جان تمام کنید. چش جانم بفهم.
سوال من اینه که توی این جلسه گردش بحث ما چیه؟ یعنی شما الان میخواین چیو بگین شروع کنیم انجام بشه بره؟
چشم. ما بحثی که داشتیم اصل بحثمون این بود، از الان جلسه چهارم فکر میکنم باشه، ما چهار جلسه قبل تر که شروع کردیم سوالاتی داشتن دوستان نسبت به حاکمیت و مسائل این شکلی. و بنده عرض کردم که این چالش های شما با پاسخ اینکه چرا اینستاگرام فیلتر شده و فلان و اینا پاسخ پیدا نمی کنه. شما سوالاتتون سوالات عمیق‌تری است. بعد تو گفت و گفت مثلا یکیشون یهو پرسید که آقا کجا معلوم که اصلا اسلام ترکیه اسلام واقعی نباشه، اسلام ما اسلام دروغه. گفتم این سوال واقعی، این سوال عمیقته و از این عمیق‌تر هم شما سوال دارید. بذار ما بریم سراغ اصل اون قضاییه که اونجا ما درگیری و نزاع داریم، اونجا ابهامه، از اونجا شروع کنیم. سر خوردریزا خواهر اون فهمن که زن کرامتش حفظ نشده، مشکل فلان داریم تو ادارات جو برخورد میکنن اونجا، نه همه رو قبول داریم. آره دوباره بعد شروع کنیم. چش دیگه حالا که الان باید تموم کنیم این هفته شروع کنیم. حالا فقط سیر بحث و فهرست بحثمون که کمی حالا البته بعضی از اینا هم خود جلسه اولشون بود طبعا. بله حالا عرض کنم خدمتتون که ما احترام قائلیم برای عزیزان که تو جلسه هستن و میشنویم همه مطالب رو، نکات رو، سوالات رو، انتقادات رو، و اساسا اینجا نشستیم برای که با هم گفتگو بکنیم و بنا نبوده به اینکه ما مثلا بخوام سخنرانی یا منبر، یعنی اصلا برای این نیومدم بنده اینجا که بخوام منبر بدم مثلا سخنرانی یک طرفه یا بدم، ولی گفتگو بکنیم. و این سوالات و چالش های دوستان بنده خیلی برام ارزشمنده. اگه اینا نباشه احساس می‌کنم جلسه داره تلف میشه، یعنی با یه جمع یه دستی که همه هم فکر بشیم گفتگو بکنیم. نه این حرفا رو باید بشنویم، حالا چه حرف خود دوستان باشه چه حرف بازنمایی نظرات دیگران باشه، باید با هم دیگه به یک گفتگو مشترک برسیم، به پاسخهای قانع کنندهی برسیم. حالا سوالات که دوستان دارن تو بحث حجاب و علل بیهجابی، اینا بحثاییست که عوامل متعددی داره. عوام خود یعنی مطالبی که دوستان گفتن، خود همین مطالب اگه جمع‌بندی بشه، مطالب از زوایای مختلف که گفته شده، خود همینا خیلی به ما نکته میده. مثلا آقای مصندقی بحث رسانه رو مطرح کرد، مثلا آقا فامیل شریفتون آقای تقی‌زاده بحث لجاجت رو مطرح کردن که یک آسیب تربیتی است، یک در واقع سوء تربیت. اینا عواملی است تو بحث حجاب. مشکل اقتصادی رو خواهر اون مطرح کردن، اینا عواملی است، یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا، به خیلی عوامل ما میتونیم برسیم. بعد اگه رفتیم اینا رو تحلیل کردیم به این مبانی کلیدی تری میرسیم. بند حرف آخرم رو اول بزنم و بعد تو جلساتی در مورد این گفتگو بکنیم. بنده فکر میکنم بر اساس قرآن منشأ همه گرفتاری ها، مشکلات، آسیب های جسمی و روحی، دنیوی و اخروی، فکری، اعتقادی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظام و حکومت طاغوت. این حرف بنده است و اثباتش میکنم، ولی توی 20 جلسه باید بشینیم کلمه به کلمه قرآن بخونیم. بنده بیش از 100 صفحه متن المیزان براتون آورده بودم، میشه هایلایت کرده بودم جمله به جمله. فرمود سعادت شما در گروه اطاعت نکردن از این هاست، در گروه تقابل با این هاست، در گروه کفر به این هاست. من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعقدة الوثقی، حتی ایمان به خدا هم نه، کفر به طاغوت به علاوه ایمان به خدا. ما الان ایمان به خدا رو تا حدی تو جامعهمون داریم، کفر به طاغوت ضعیفه. این آیه روحانی رو هم که گفتم از همین بابه، یهو یه کسی میاد جاده واکن طاغوت میشه، مجری طاغوت میشه، بعد کاراش به اسم نظام الهی تموم میشه، به نام اسلام تموم میشه. این خیلی فاجعه بزرگیه. و عمامه و ریش قشنگش کارا گره میخوره، اینا میشه آقا حکومت آخوندی و تصمیمات نظام و اسلام. و ما باید بشین اینو، این نقطه که باید تبیین بکنیم. و اولا به نظرم ما الان نیاز به تبیین اسلام نداریم، یه کمی گوشامون پره، اشباع شدیم از اسلام، زیاد شنیدیم. نیاز به طاغوت داریم، اینو کم شنیدیم. بنده میتونم قسم بخورم آیاتی که در مورد طاغوت داریم، خود شماهای عزیزانی که تو جلسات هستین، شاید بعضی از شما عزیزانی که تاج سر بنده هستین 50 ساله که پامنبری و اهل جلسه اید، میتونم قسم بخورم خود شماها تا حالا این مطلبو نشنیدید. در حالی که یکی دو تا آیه نیست، شاید 50 60 70 تا آیه تو این زمینه در قرآن داریم. معرفی اهل کتاب، معرفی یهود، معرفی نصارا، معرفی طاغوت، نحوه تعامل با اینها، نحوه برخورد با اینها، معرفی دقیق و جزئیاتی که در مورد اینها قرآن معرفی کرده. عجیب غریبه، به چیزای عجیب غریبی میرسیم. براتون میخونم. علامه طباطبایی میفرماید که یکیشو میخوام بگم که جذب بشید برای جلسات بعد، دیگه رو جمع‌بندی بکنم. آقای امیری بنده خدا استرس داره دیگه، نمیدونم چی جلسه تموم کنه. عرض کنم خدمتتون که یه سری عوامل هست ما اصلا اینا رو به حساب نمیاریم. یعنی میشینیم میگیم آقا مشکل اقتصادی، لجاجت، رسانه، فلان، یه رکنی یهو میاد توی قضیه قرآن روش دست میذاره، اصلا ما اینو به حساب نمیاریم. من یکیشو میخوام براتون بگم، یقین دارم هیچکدوم تو نشنیدید اینو، میتونم قسم بخورم هیچکدوم نشنیدید. من اینکه تو جلسات مثلا حقیر و بحثای این شکلی اینا که بنده از علامه طباطبایی نقل کردم، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان که بنده الان اینجا دارم متنشو آماده کرده بودم براتون بگم، دست میذاره رو طاغوت. یکی از ویژگی‌های برجسته طاغوت و نظام تربیتی و فکری و اعتقادی طاغوت که دست میذاره روی غرب خصوصا ایشون، تو یک جمله است که این پدر بشریت رو درآورده، ساختار تربیتی کل دنیا رو به لجن کشیده، که این کلمه الان در ایران مقدسه. اون کلمه چیه؟ اعتماد به نفس. اعتماد به نفس. کتاب میخونید اون موفقیت، اعتماد به نفس، پیشرفت، اعتماد به نفس. این سرچشمه کفره. باید مفصل بحث بکنیم.
شما اولی
خدا خیرتون.
واقعا اینطوری اصلا
آره بحث دستمون در میشه. چشم چشم. ما انشالله دو ساعت اول جلسه بعد رو ارائه بحث خواهیم داشت.
شما هم یه مرحله رو اعلام کنید.
چشم. خدا خیرتون بده. مرحبا به ناصر نا. انشالله ساعت پایانیش هم میذاریم برای گفتگو. خوبه برای جلسه بعد. این مطلبی که گفتم و آره همون مسئله آره 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 همون مطلبی که گفتین دیگه
شما بس آره. بگید من بگم چرا با اون کار روا میخواد
آره مثلا بله در مورد اعتماد به نفس صحبت کردیم بله حالا شما ببینید ساختار تربیتی ما به این برمی ما اساسا به کسانی تو انتخابات ها دقت بکنید ببینید مشکلات اصلا به اون جایی که پرداخته بشه پرداخته نمیشه ما اساسا توی رأی دادن هامون خب چرا مثلا یه تعدادی رأی میارن این اصلا ببشین تحلیل بشه چه کسانی رأی میارن یه چند دقیقه گوش بدن عزیزان تموم کنم بحثو میخوام یه دورنمایی از بحث بعدی بگم یه اشتیاق پیدا کنید نسبت به جلسات بعد ببینید اصلی بحثا رو بعد کار بکنیم ایناست مثلا فرهنگ عمومی ما تو انتخابات ها تو مناظرات به کسی رأی میده که احساس میکنه اعتماد به نفس بالاتری داره اینا یه سری بافت های فاسد فکری و تربیتی اصلا ما نشناختیم این میکروب اصلی که کل این ساختار رو به هم ریخته از ریشه کافر کرده بعد اومده 4-5 مرحله بعدتر خورده به یه آسیب های تازه از اونجا داریم شناسایی میکنیم نه بحث جدی است ما نظام تربیتیمون مشکلات جدی داره نظام رسانه‌مون مشکلات جدی داره اینا رو اینا باید کار بشه بریم سراغ اصل ریشه اصل مسئله از اونجا شروع کنیم بیایم پایین قدم به قدم خدا انشالله به همه هم توفیق بده ببخشید اگر خلاصه جلسه امشب از جانب بنده نقص و کمبود و مشکل و هرچه که بود به بزرگی خودتون ببخشید انشالله جلسه بعد بحث و توی ادامه آیت الکرسی با عزیزان شروع خواهیم کرد عنوان جلسه هم از جلسه بعد میشه طاغوت شناسی ما چندین جلسه بحث طاغوت شناسی انشالله خواهیم داشت
شما تموم کنید من یه سوال دارم حالا اگر میخواید بگید یا خصوصی
بفهم.
این چند وقتی چیزی که خیلی اذیت میکنه حالا قشر مذهبی و حزب اللهی و اینا اینه که ما از بزرگان قوم صدایی رو خیلی نمیشنویم در تو سایتاشون خبری هست تکوتوی که مثلا برای شاهچراغ یا واسه مسائل دیگه صحبت کردن ولی چیزی که بخوان رد کنن این جریانی که داره تخریب میکنه یا واسه سقوط نظام ادعای میکنن ما نمیبینیم
اینجا بنده تحلیل مفصلی دارم باید علما رو سه دسته تقسیم بکنیم و نسبت به یک دسته از علما توقع موضع‌گیری و اینها داریم نسبت به دو دسته توقع موضع‌گیری نداریم نسبت به یک دسته تشویق میکنیم به عدم موضع‌گیری آره درخواست میکنم که موضع نگیرن این اجمالا جواب بود که علاقل و یک فیه الاشاره خب اگر مطلبی عزیزان دارن
شما بودین
چی شده؟
شما اگر حجاب رو پیش نمی کشیدید حجاب رو می زدید کنار به طاغوت می پرداختید هیچ کدوم از مسائل
پیش نمی کشید خدا جان آجا ها یه چیز داشتم می گفتم ببخش
از همون بحث نصفت شما هست
سیرنامه امیرالمومنین بله آقا یکی از آجا مطلب داشت
نرزم بردم فکر نمی کنید این جلسه که هم در خدمتون
هست نه
ده سال پیش برمزاری
شد نه صد سال پیش برمزاری من احساس میکنم جای این مطالب خیلی خالیه بنده کتاب خونهی دارم تقریباً 6000 جلد کتاب توشه مصیبتی هم داریم سر اساس کشی از یه جایی به بعد دیگه دیدیم کتاب خونه تو خونه جا نمیشه رفتیم یه جای دیگه ای یه بانی پیدا شده یه خونه ای در اختیار ما قرار داد اونجا کتاب خونه کرد عرض کنم که برای این موضوع رفتم کتاب های خودم رو هم زدم ببینم چند تا کتاب با موضوع کفر به طاغوت دارم دیدم تو این 6000 جلد یه دونه کتاب با این موضوع نداریم بعد دیدم اصلا تو اینترنت هیچ کتابی با این موضوع نداریم یعنی یه بحث عمیق ریشه‌ای که قرآن سعادت رو در گروه این دونسته و این همه آیه در مورد این موضوع صحبت کرده، حتی در حد طرح موضوع، یعنی یه منبری، یه جلسه‌ای، سخنرانی، هیچ. این نمیدونم چرا اینجوریه، یه دستی تو کار خودشونه چیه قضیه. به نظرم جای این بحثا و کفر و طاغوت هم نبایه ادبیات حق به جانبی که ما حقیم اونا طاغوتن، واقعا بشینیم کلمه به کلمه آنالیز کنیم، بررسی کنیم واقع گرایانه، ببینیم اصلا طاغوت یعنی چی. حالا بنده ان شاءالله جلسه بعد شروع کنم، اول جلسه میخوام خود از عزیزان بپرسم، میگم قبل اینکه سراغ قرآن بریم، شما 10 تا 20 تا مؤلفه برای طاغوت بگید بدون اسلام و قرآن. به نظر شما اونی که تو ذهن شما میاد طاغوت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ بعد بشینیم بحث بکنیم آیات قرآن چی میگه، بعد بریم پیدا بکنیم مصادیقش رو. این خیلی اتفاقات بزرگی به نظرم رقم میزنه. خب انشالله که این جلسه مورد رضایت امام زمان بوده باشه و توجهات خاص امام زمان شامل حال هممون بشه، تجلیل در فرج آقا امام زمان و شادی قلب نازنینشون صلواتی بفرستیم.